اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوت لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها قویلا. خداوند تبارک و تعالی این جلسه و اهل مجلس را مورد رضایت و عنایت و توجهات ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از دوستان یک سوالی مطرح کردن در ارتباط با صحبت‌های دیشب. سوال مهم و بسیار خوب و به جایی هست و در موارد مختلف هم این سوال مطرح میشه، در ذهن انسان خلجان میکنه. من ابتداءً اون سوال رو با اینکه به خودشون پاسخ دادم، ولی عمومی هم پاسخش رو مطرح بکنیم که انشالله برای همه مطلب روشن بشه و بعد وارد بحثی که امشب میخواستیم شروع کنیم وارد اون بحث بشیم. سوال کردن که دو تا مطلب هست در آموزه‌های دینی. یک ماجرای حضرت یوسف هست، یک ماجرای حضرت ابراهیم در ارتباط با استعانت از خدا، کمک خواستن از خدا. در ماجرای حضرت یوسف اینطور وارد شده، من اجمال مطلب رو میگم چون میخوام اون پاسخ رو بیان کنم، پاسخش مهمه. پاسخش اگه یاد بگیریم انشالله دیگه اطراف جوانه به این مسئله در مورد انبیاء مختلف با هر دقتی هم که مطرح شده انشالله متوجه میشیم. یه داستان در ارتباط با حضرت یوسف هست که حضرت یوسف وقتی اون فرد میخواست از زندان آزاد بشه به او فرمودن که منو پیش پادشاه یاد کن، و اینجا وحی آمد خطاب شد که تو چون از غیر خدا کمک خواستی، چون از غیر خدا کمک خواستی 7 سال به زندانت اضافه میشه. خب حضرت یوسف که به اسباب رو کردن دیگه، ما دیشب اینو گفتیم استعانت از خدا اصلا در قالب استعانت از اسبابی که خدا قرار داده است آشکار میشه. من اگر از خدا کمک میخواهم که سیر بشوم، گرسنگی من برطرف بشود، باید برم نون بخرم بخورم. اگر از خدا کمک میخواهم برای رفع بیماری، رفع مرض، چطور میتونم این کمک خواستن رو نشان بدهم؟ باید بروم به اون بابی که خدا برای این موضوع قرار داده رجوع کنم که پزشک است، مثلا فلان داروی گیاهی است. اگه به بابش رجوع کنم یعنی از خدا کمک خواستم. پس چرا حضرت یوسف که راهی به پادشاه نداشتن دیگه، راهشون چی بود؟ همون فردی بود که داره میره بیرون. خب باب ارتباط حضرت یوسف با اون پادشاه این فرد هست. به این فرد گفتن آقا میری بیرون، به پادشاه سفارش ما رو بکن که ما بی گناه افتادیم مثلا توی زندان. خب پس این باید استعانت از خدا باشه که نباید غضب خدا برانگیخته بشه، نباید عقابی مطرح بشه در این مورد. پس چرا 7 سال مجدد باید اضافه زندان بکشه؟ سوال روشنه تا اینجا؟ خب برای پاسخ دادن به این موضوع یه موضوع دیگه در مورد یکی دیگه از انبیا هم هست، اونم مطرح میکنیم چون باید دوتاییش فهمیده بشه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ما در مقامات انبیا کلن نمیتونیم به این راحتی صحبت کنیم. این یه قاعده کلی هست، در انبیا چه خبر هست و چه فکری براشون بوده، چطور شده که مثلا حضرت آدم ترک اولا کردن یا حضرت یوسف ترک اولا کردن، یا در بعضی نقل ها داره که حضرت یوسف جلوی پای پدرشون از اسب پیاده نشدن، مثلا نور نبوت از پشت حضرت یوسف بیرون رفت و امثال اینطورمون. ما تون حوزه دست درازی و زبان درازی نمی کنیم، به ما مربوط نیست و ما نمی فهمیم. اون مقداری که ما میفهمیم رو میخوایم پاسخ بدیم. یعنی با این فرض، با این حالت که در ارتباط حضرت یوسف با اون واسطه، حضرت یوسف مرتکب ترک اولا شدن، یعنی نباید به اون واسطه میگفتند، باید از خدا میخواستن خدایا من رو از زندان نجات بده. یه چنین چیزی در ذهن ها میاد. ما میخوایم بگیم نه، اینطور نیست. دو نگاه به واسطه وجود داره، تفاوت در اون دو نگاهه. یه وقت فردی میرود به نانوا رجوع میکند، به پزشک رجوع میکند، پزشک را همه کار میداند، این کس مشرکه، کافره، هیچ، از محل بحث ما بیرونه. نوعاً مسلمان ها اینطور نیستن، مؤمنین اینطور نیستن. مثلا من بگم من سرما خوردم، بیماری برای من پیش آمده، مثل منبری محترمی که قبل من منبر میرفتن دوچار بیماری شدن، نمیتونن این شبا، نتونستن تشریف بیارن، خدا انشالله همه دوستان اهل بیتو و ایشونو شفا بده انشالله. خب ممکن است من بیمار شدم، سرما خوردم، برم سراغ، آیا من به عنوان یک شیعه، به عنوان یک کسی که بالاخره در دار اسلام بزرگ شدم، آیا وقتی میرم پیش پزشک، پزشک رو همه کاره میدانم، قرص رو همه کاره میدانم، دیگه میگم الان این پزشک منو، پزشک منو شفا میده، این قرص منو شفا میده؟ میگم نه، این اسبابه. درسته؟ اگه کسی پزشک رو مستقل بدونه که کافر، مشرک، هیچ. اما در دار اسلام و مؤمنین و مسلمان ها معمولا اسباب را مستقل نمی دانند، اما طریقی و وسیله‌ای می دانند که خدا از طریق این وسیله به من عنایت می کنه و مشکل من حل می کنه. اینو همه دارن به لحاظ اعتقادی. پس تفاوت در کجاست؟ تفاوت در اونجاست که من به پزشک مراجعه می کنم ولی حواسم به این اعتقادم نیست، که من اعتقاد دارم پزشک هیچ کاره است. در مقام عمل که واقع می شوم، من کافر نیستم، مشرک نیستم، پزشک مستقل از خدا نمی دانم. اما در مقام عمل وقتی با پزشک مواجه می شم، یه طوری برخورد می کنم، یه طوری از نسخهی که برام نوشته ذوق می کنم. وقتی قرص را خوردم درد من برطرف شد، آمپول بی‌حسی را به دندان من زدند و درد من برطرف شد، یک طوری خوشحال میشم که انگار واقعا این داروی بیهسی داره دقیقا مستقلن مرا آرام میکند. یه همچین حسی دارم، من اعتقاد دارم خدا رازقه، اما عملا اون مسئول بالای دست خودم در اداره خودم رازق خودم میدونم تو رفتارم. روشنه تا اینجا؟ پیچیده است. خب حالا روشن نیست؟ خب حالا از اینجا به بعد، از اینجا به بعد افرادی هستن، نه، روی همین صندلی هم که نشسته که نمیفته، حواسش هست صندلی برای نگه داشتن من مستقل نیست، حواسش هم هست. آبم که میخوره رافع آتش را مستقلن آب نمیداند و حواسش هست. برای همین فرمودن اول هر کاری چی بگید؟ یعنی چی اول بسم الله بگید؟ یعنی ریز و درشت کارها رو بدون. اون شی، اون وسیله مستقل از خدا نیست، تو هی باید تذکر بدی به خودت، هی باید حواست باشه به این موضوع. اگر بسم الله نگی کم کم فراموشت میشه، کم کم یه طوری برخورد میکنی با اسباب که انگار این اسباب اثر گذارن. لذا اول هر کار بسم الله بگو، اول هر کاری، در هر کاری حواست باشه. خداوند اگر بخواهد اثر بگذارد، اثر میگذارد در اون سبب، حتی آتش، حتی آتش. اینطور نیست آتش باید بسوزونه، نه، اگر خدا نخواد نمیسوزونه. اینطور نیست که من اگر آب خوردم حتما آب رفع آتش میکنه، اگر خدا نخواد رفع آتش نمیکنه. بی نهایت هم آب میخوری، میترکی، میمیری، ولی رفع آتش نمیشه. خدا هم این بسم الله بگو، بسم الله بگو، همش در حواست باشه، متذکر باش، و که سبب را مستقل در مقام رفتار هم نبین. در مقام اعتقاد که نمیبینی، قبول، چون مسلمانی، مؤمنی، موحدی، ولی در مقام عمل و مواجه هم واقعا همه کاره نبینیش، حواست باید باشه. اینجا تفاوت درجات ایجاد میشه. الان مثلا نمونه مثال بزنم، آیا شما یک جمعی که اینجا نشستید اعتقاد دارید اگر دوتا برج 100 متری 200 متری که فاصله شون از هم 50 متره، یکی این طرف خیابون یکی اون طرف خیابون، دو قلو رفته بالا 200 متر، یه تناب سیم محکمی از این برج به اون برج نصب کنن، سیم خیلی محکم، سیم بوکسل بهش میگن، وصل کنن. درسته؟ آیا شما اعتقاد دارید که میشود روی این راه رفت و به اون طرف رسید یا نه؟ ممکن هست یا نیست؟ میتونید پاتونو بذارید؟ نمیتونید، میترسید. اعتقاد غیر عمله. اعتقاد دارم بله میشود، امکان دارد، ممکن هست، بله میشود، اما تو میتوانی انجام بدی؟ نه نمیتونم. چه کار باید بکنی؟ بفرمایید. بله؟ خیلی واضحه، تمرین باید بکن. تمرین کن. اعتقاد داری رازق خداست؟ بله. واقعا رازق رو خدا میبینی؟ نه. چه کار کنی؟ تمرین کن. بسم الله بگو، بسم الله بگو، بسم الله بگو. اعتقاد داری که واقعا این آب رافع آتش خودش مستقلا نیست، ممکنه تو بخوری و اصلا رفع آتش نکنه، بیماری اتفاقا آتش برات بیاره. اعتقاد داری ممکنه یا نه؟ بله. واقعا وقتی آب میخوری چنین کاری همچین حالتی داری؟ میگی نه من اعتقاد دارم. وقتی آب میخورم که اصلا میبینم آب من را، آتش من را رفع کرد. وقتی آب خوردم که اصلا حسم اینه آب، میگم به آب خنکیش اومد توی این حنجره منو توی تا معده‌ام حس کردم به به آب. خدا فرموده نه نه، حواست باشه، باید تمرین کنی. اولش بسم الله بگو، آخرش هم بگو الحمدو للآب یا لله، حمد برای آب، ممنون از تو هم آی آب که من را رفع آتش کردی، یا ممنون از خدا، ممنون از خدا. پس چرا آب میخوری؟ چون خدا آب را برای من رافع آتش قرار داده. پس به اسم خدا شروع میکنم و به اسم خدا هم تمام میکنم. حالا در مورد حضرت یوسف، اگر حضرت یوسف کاملا متذکر این مطلب می بودند، گفتم در مقام انبیا صحبت کردن سخته، من فقط میخوام پاسخی که معلوم بشه، مقدار سختگیری کسی نکنه، وسواس به خرج ندید تا مطلب معلوم بشه. اگر حضرت یوسف کاملا متذکر این بودند، کاملا، که این سببی که داره میره بیرون هیچ کاره است، خدایا فقط متوسل به تو هستم و از طریق این سبب احقاق حق خودم را میخواهم بکنم، به عنوانی که من پیغمبر تو هستم، وظیفه من اینه که خودم از زندان آزاد کنم، وظیفه من الان در اینه که به این بگم، و اینم هیچ کاره است، اگرم نخوای نمیشه، اگرم نشه برای من هیچ مهم نیست، من راضی به قضاء تو هستم. اگر این فرد رفت پیش پادشاه، یادش رفت، رفت اصلا به پادشاه نرسید، افتاد مرد، رفت به پادشاه گفت، پادشاه گفت اصلا میخوام 10 برابر شکنجهشم بکنم، خدای من راضیم، هیچ برای من مهم نیست، مسئله ای نیست، اما از باب انجام وظیفه، به خاطر این که در بیرون بیام تبلیغ دین تو رو بکنم، و 1001 نیتی که گفتم در حد انبیاء، در حد ما نیست فکر به این نیت ها، اگر اینطور به اون واسطه میگفت نه مشکلی نداشت، خدا هم ناراحت نمیشد. خدا خودش به حضرت موسی، مگه ما حدیث نداریم؟ حضرت موسی گفت خدای من شفا بده، خداوند فرمود طبیب رو آفریدم، برو پیش طبیب از اونجا شفا بگیر. شما میگی حضرت یوسف به او گفت، به اون واسطه 7 سال زندانش اضافه شد. خب حضرت موسی که مستقیم از خدا شفا خواست، که باز خدا گفت برو پیش طبیب. آها، وقتی به واسطه رجوع میکنی باید اولش و وسطش و آخرش حواست به خدا باشه، او را از خدا ببینی، به سوی خدا ببینی، نتیجه را هم راضی به قضا الهی باشی. اینطور اگه به واسطه بگی خوبه، درسته، حق باید بگی، اما اگه یک لحظه حواست پرت بشه، یه جایی اشتباه کنی، خطای دیگه از انبیان، بالاخره انبیان مثل ائمه ما معصوم اونطور نیستن، یه جایی در آقا کسی نگه حاج آقا این که شما میگه حضرت یوسف مثلا، بابا در مقام عمل خیلی سخته، ساده نیست، در مقام عمل، در مقام پیاده سازی خیلی مشکله. بله کار انبیاست، انبیا هستن که میتونن در مقام عمل پیاده کنن، و ممکنه همون انبیا در مقام عمل یه خطاهایی بکنن، چون کار سخته، نه انبیا کوچیکن. رعایت حق بندگی خدا خیلی درجات لطیف و ظریف و پیچیده داره، مثل حضرت آدم هم همین بود دیگه داستانشون. خب این یه داستان، اجمال جوابشو دادیم، استعانت از خدا و اسباب. یه داستان دیگه هم داریم، حضرت ابراهیمو دارن میندازن سمت آتش، وسط راه حضرت ابراهیم قرار گرفتن، نزدیک به آتشه، حضرت جبرئیل تشریف میاره، آقا میخوای کمکت کنیم؟ فرمود نه، نمیخوام کمکم کنی. این دلیل بر افضلیت حضرت ابراهیم از حضرت یوسفه، همین حدیث که افضلم هستن، حضرت ابراهیم اولوالعزم، حضرت یوسف نیستن، حضرت ابراهیم خیلی مقامات دارن. حضرت ابراهیم فرمودن نه من نمیخوام، کمک نمیخوام. خب چرا کمک نمیخواید؟ یعنی حضرت ابراهیم متذکر، یعنی حضرت ابراهیم اون سوال اینه در حقیقت، یعنی آیا از این حدیث ما این برداشت رو بکنیم که شما از اسباب کمک نخواه، فقط از خدا بخواه؟ یعنی حضرت ابراهیم میخواست بگه آقای جبرئیل برای من هیچ کار نکن، خدایا خودت اگه میخوای کاری بکنی کاری بکن، این بوده؟ نه این شکلی نیست. این داستانم این برداشت اشتباهی از این داستان. توجیهگری نیست نه، اینا فکر نکنید توجیهگری ها. اگر وقت می بود و موضوع صحبت ما می بود، یک ساعت به لطف و عنایت الهی توضیح می دادم که واضح بشه براتون. توجیه نیست، این روایات جز متشابهات روایاته، همون حدیث حضرت یوسف، همین حدیث حضرت ابراهیم. یعنی دقیقا ابعاد قضیه معلوم نیست در حدیث چی هست، یه اجمالی مطرح شده، این باید با قواعد سنجیده بشه. این کاری که بنده الان دارم میکنم، دارم توضیح میدم، دارم با قواعد توضیح میدم. ما قواعدی داریم. آیا حضرت ابراهیم را خداوند خبر داده مثلا به حضرت ابراهیم که شما میفتی در آتش؟ فرض کنیم حضرت ابراهیم خبر داره که قرار بیفته در آتش و خدا این مطلب را خواسته. در این فرض هر کسی بیاد بگه آقا من میخوام نجاتت بدم، حضرت ابراهیم باید قبول بکنه یا نکنه؟ باید قبول نکنه. هر کسی بیاد بگه، اگر حضرت ابراهیم خبر دارن به علم نبوت که قرار است به این آتش پرت بشون، پرت شدنشون، قرار گرفتنشون در آتش بیشتر مفیده برای دین تا قرار نگرفتن در آتش. اگر حضرت ابراهیم این را میدانند، هر کسی بیاد بگه آقا ما شما رو نجات بدیم از آتش، حضرت ابراهیم باید قبول بکنن یا نکنن؟ باید قبول نکنن، چون اون به نفع دینه، اون به نفع خداست، اون به نفع پیش برده دینه. اما اگر جبرئیل اینطور میگفت ای ابراهیم، دقت کنید چقدر فرق داره با هم، ای ابراهیم خدا مرا مأمور کرده است که بیایم به کمک تو، حضرت ابراهیم باید قبول میکرد یا نمیکرد؟ ولی حضرت جبرئیل نگفت خدا منو مأمور کرده بیام به نجات دادن تو و به کمک تو. حضرت جبرئیل سوال کرد، گفت کمک میخوای؟ حالا یک سوال دیگه پیش میاد، جبرئیل بدون اذن خدا آمده یا با اذن خدا؟ دوتا جواب داره. یک، با اذن خدا آمده، به دستور خدا آمده برای امتحان کردن حضرت ابراهیم. خداوند جبرئیل را فرستاده که الان وقت امتحان ابراهیمه، دم آتشی داره میفته. همین، ببین چقدر سخته، شوخی نیست. این که میگه خیلی پیاده کردن اعتقادات در عمل خیلی سخته، خیلی سنگینه. شما تصور بکنید اون آتش به پا شده، منجنیق رها شده، ایشون وسط حواس داره به اون سمت میره، اونجا خدا میخواد امتحان کنه حضرت ابراهیمو. چقدر توحید تو دلت هست، چقدر قویه دلت، خیلی آرامش میخواد ها، که شما اصلا از اعتقاداتت هیچ فراموش نکردی، داری میافتی تو آتش، هیچ فراموش از اعتقاداتت نکردی، اینجا خدا میخواد حضرت ابراهیمو امتحان کنه. جبرئیل برو. اینجا میشه اذن خاص. دیشب گفتم اذن عام، اون اذن خام عامی جواب دیگه درسته، اینجا اذن خاص دارم میگم. دیشب یعنی در بیرون جلسه به کسی گفتم، تو فایل نیست. اذن خاصه، الان وقت امتحان شدنه، برو بهش بگو که از جانب خودت، نگی از جانب خدا، برو بگو که آیا میخوای کمکت کنم یا نه. اگه ابراهیم بگه میخوام کمکم کنی، در امتحان شکست خورده. اگه بگه نه نمیخوام کمکم کنی، در امتحان پیروز شده. حضرت ابراهیم هم پیروز شدن. حالا اینجا دو تا سوال دیگه پیش میاد، دو مرتبه این بحثا کامل اطرافش معلوم بشه. حالا ولی اینکه لازم باشه فایل صوتیشو دو مرتبه کسی گوش بده، ولی جوانب دورش معلوم باشه. چرا حضرت ابراهیم داره میفته تو آتش دلش آرامه، ولی حضرت یوسف تو زندان افتاده هنوز یه نگرانیایی داره که به اون فرد حواسش پرت میشه، میگه آقا به پادشاه بگی به اون توضیحی که دادم. فرقشون چیه؟ جوابش در روایات هست. از امام صادق علیه السلام سوال شد، منتها نه در مورد حضرت یوسف و ابراهیم، در مورد حضرت ابراهیم و موسی دقیقا همین تفاوت سوال شد. گفت آقا چرا حضرت ابراهیم وقتی داشت تو آتش میافتاد آرامش کامل داشت به تعبیر من، حالا دقیق حدیثو یادم نیست، ولی حضرت موسی وقتی
عصا رو انداخت یه ترسی گرفتش، یه ناآرامی داشت که خدا گفت لا تخف، خداوند به حضرت موسی گفت نترس. داره آیه قرآن فاوجس فی نفسه خیفتن، یه ترسکی، یه ریزهی ترسی در دلش حس کرد. چرا موسی حس کرد؟ موقعی که امتحان بزرگ بود دیگه. ولی حضرت ابراهیم همین مقدار رو حس نکرد. چرا؟ امام صادق فرمودن به این خاطر که اعتماد و اتکا و استناد حضرت ابراهیم به انوار ما که در پشت حضرت ابراهیم بود بیشتر بود از موسی به انوار ما. اونجا حضرت موسی یه خورده ای حواسش از انوار ما، از عنایت و تأییدات ما اهل بیت که اسباب اصلی خدا هستیم، حواسش یه خورده چی شد؟ غافل شد. اما حضرت ابراهیم پرت نشد، به خاطر که حواسش به انوار ما بود. یعنی توسلش به ما اهل بیت، به امیرالمومنین خیلی قوی بود، در این زمینه کار کرده بود، به تعبیر من سیر و سلوک ولایی کرده بود. این یه سوال. یه سوال دیگه هم هست، آیا جبرئیل که شما میگه آمده به حضرت موسی گفته که میخوای من کمکت کنم یا نه؟ حضرت ابراهیم این طرف، تصور بکنید جبرئیل آمده میگه میخوای کمکت کنم یا نه؟ مگه جبرئیل بدون اذن خدا اصلا میتونه بیاد؟ یک سوال ها، میخوام جوابش بدیم، هم بله هم نه. اگر اینطور بگیم، بگیم جبرئیل هر وقت میاد سراغ انبیا به اذن خاص و دستور خاص خدا میاد، خب اگر اینطوری بگیم، بگیم جبرئیل هر وقت سراغ هر پیغمبری میاد به اذن و دستور خاص خدا میاد، خب بعد جبرئیل آمده پیش حضرت ابراهیم میگه میخوای کمکت کنم، یعنی پیام کیو داره میاره؟ خدا رو داره میاره دیگه. پس باید حضرت ابراهیم قبول کنه، پس چرا قبول نکرد؟ اگر بگیم جبرئیل بدون اذن خدا هم میاد، خب پس وقتی آیات قرآن هم میاره، وحی هم میاره، یک سره باید حضرت ابراهیم سوال کنه این از جانب خودت داری میاری یا از جانب خدا داری میاری؟ یعنی اینجوری جبرئیل دیگه امین وحی نمیشه. دو مرتبه سوال تکرار میکنم، اگر حضرت جبرئیل سراغ هر پیغمبری میاد همیشه به اذن خاص خدا میاد، خب این که پس دیگه هم آمد پیش حضرت ابراهیم گفت میخوای کمکت کنم یا نه، یعنی خدا داره میگه دیگه عملا، چون به اذن خدا آمد، یعنی خدا منو فرستاده که به تو کمک کنم. خب پس حضرت ابراهیم باید بپذیره کمک خداست. اگر بگیم نه نه جبرئیل به اذن خاص نمیاد، گاهی هم همینطور از جانب خودش میاد، این خیلی کار بد میشه، خراب میشه، چون هر وحی برای هر پیغمبری بیاره هی اون پیغمبر باید سوال کنه این از جانب خودته یا از جانب خداست. این که نشد امین وحی، که این نشد ملک، که ملک اصلا نور محض، فقط کارش وساطته. پاسخ این مطلب چیه؟ پاسخ این مطلب رو میخوام بگیم. پاسخ این مطلب، برای اینکه مطلب رو متوجه بشیم قبلش مقدمه میگم بعد پاسخش رو میدم، و اون مقدمه اینه: بسیاری از سوالها و شبهات، بسیاریش ما فکر میکنیم یا اینه یا اینه، نه آقا یک شق سومی هم هست. میگه اگه به اذن خاص میاد جبرئیل که حضرت ابراهیم باید بپذیره، اگه بدون اذن خدا میاد که جبرئیل دیگه معصوم نیست. نه، یک قسمت سومی هم هست. خیلی این موضوع مهمه، من قاعده رو گفتم برای اهل دقت و اهل تحقیق، یادگاری براشون بمونه. خیلی جاها اینطوره، میگه یا اینه یا این، نه آقا نه اینه نه این. نمونه واضحش بحث جبر و تفویضه. گفت یا ما، از امام صادق سوال کرد تو توحید صدوقه، گفت یا ما مجبوریم، یا یعنی اراده خداست که از ما داره آشکار میشه و ما اصلا هیچی کاری نیستیم، یا خدا کشیده کنار ما کاری هستیم دیگه، یا ما داریم انجام میدیم یا خدا داره انجام میده دیگه، سومی در کار نیست. خوب اگه تصور کنید میبینید ما هم همین فکر رو میکنیم. ما هم چه بسا در باطن خودمون یا جبریم یا تفویضی هستیم. خیلی سخته ها، در رفتن از جبر و تفویض خیلی سخته، فکر نکنید آسونه. یا اراده خداست ولا غیر، یا خدا ارادهشو از ما گرفته خودمون داریم انجام میدیم دیگه میشه تفویض. میگه آمد از حضرت سوال کرد هل بین الجبر و تفویض منزله، بین جبر و تفویض دیگه مگه چیز دیگه هست؟ حضرت فرمود نعم اوسع مما بین السماء والارض، بله یه چیزی هست که همه عالمو گرفته، تو غافلی، از آسمان و زمین چیزی هست که از آسمان و زمین وسعتش بیشتره، نه جبر نه تفویض، امر بین الامر، این چیز دیگری است. خیلی از این مطالب هست در دین، از این مسائل نمونه های هست. حالا داستان جبرئیل هم اینه، جبرئیل به اذن خاص آمد؟ نه. پس بدون اذن آمد؟ نه، به اذن عام آمد. اذن عام، یه اذن عام داریم یه اذن خاص. مثلا مثال بزنم، شما الان سر جاتون نشستین، همینطوری یه دفعگی صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، اللهم صل علی محمد. کار خوبی کردید یا کار بد؟ کار خوب. حدیث خاص داره که هر وقت در فلان جا فلان مکان نشستی ساعت فلان شب صلوات بفرست، همچه حدیثی داریم؟ اذن خاص داری؟ نه. اذن عام داری، صلوات کلان خوب، هر وقت خواستی بفرست. اذن خاص داریم برای بعضی امور، دستور خاص نداریم که، دستور عام داریم. لعن قتله سید و شهده همیشه خوبه. خواستن دستور داریم، مثلا وقتی تو رخت خواب از خواب بیدار شدی، نصف شب از این پهلو به اون پهلو شدی، لعن بکنی، حدیث داریم؟ نه. ولی اذن عام داریم. دستور خاص داشتی آقای جبرئیل که دقیقا وقتی حضرت ابراهیم داره از منجنیق به سمت آتش میره بری کمکش کنی؟ دستور خاص داری؟ نه. ولی دستور عام دارم، کلن حواست به انبیا باشه، انبیا رو تکریم کن. لازمه تکریم انبیا این که بری هواش داشته باشی دیگه، آقا میخوای کمکت کنم یا نه؟ حضرت ابراهیم هم میدانه که به اذن خاص نیامدی، به اذن عام آمدی، میگه نه نمیخوام. اذن عام با اذن خاص خیلی متفاوته. در روایات داره، حدیثش هم بگم بشنوید، جر القلم علی اللو بلعن یزید بغیر اذن ربه، قلم بر لوح جاری شد به لعن یزید ابن معاویه بدون اذن پروردگار. میشه قلم بدون اذن خدا چیزی بنویسه؟ بدون اذن خاص میشه بنویسه، ولی بدون اذن عام نه. اذن عامه قلم بر لوح، قلم و لوح شوخی نیست، قلم بر لوح جاری شد بدون اذن خاص خدا بر لعن. اما اذن عام داریم، اذن عام خدا اینه که خود قلم میفهمه که یزید یک موجود 100% ظلمانیه و ملعونه، لعنتش میکنه. خدا هنوز دستور نداد آقا یزید رو لعن کن، اون لعن میکنه. نمونه دیگه مثال بزنم، پیغمبر اکرم فرمودن اگر بر امت من سخت نمی بود، من مسواک زدن رو بهشون واجب میکردم، چون سخته برشون واجب نمیکنم. الان مسواک زدن واجبه یا مستحب؟ چجور مستحبیه؟ چقدر مؤکد؟ نزدیک به وجوب، درسته؟ مؤکد نزدیک به وجوب، ولی بالاخره واجب نیست. حالا اگه شما خودت تصمیم بگیری، با خودت بگی خب حالا اگر واجب می بود، من نباید بعد هر وعده قضا مسواک می زدم؟ ها؟ باید می زدم دیگه، خیلی. ولی خدایا می دونم واجب نیست، من می دانم که واجب نیست، تشریع هم نمی کنم، به کسی هم نمیگم واجبه، نه، اما من معامله واجب می کنم باهش، یعنی رفتارن عملن مسواک زدن را ترک نمی کنم. کار خوبی کردی یا کار بد؟ بله؟ کار خوبی کردی، کار خوبی کردی، ولی به اذن عام این کار انجام دادی. اذن خاص میگفت مستحبه، شما رفتارت در مستحبات این ترک نکنی؟ نه، مستحبات ترک میکنی، انجام میدی ترک. ولی این مستحب رو چون فهمیدی خیلی مهمه، سعی کردی ترک نکنی. واجب نیست دا، ولی معامله واجب باهش میکنی. این به اذن خاص نیست، به اذن عامه، یعنی یک تفکرات کلی عمومی، یک برداشت های عمومی برای شما یقین میاره که این کار خوبیه که همیشه مسواک بزنی، با اینکه واجبم نیست. کمک کردن به پیغمبر خدا وظیفه حضرت جبرئیل، یعنی حضرت جبرئیل میداند این کار مورد رضایت پروردگاره، میاد کمک کنه، اما حضرت ابراهیم نمیپذیره. چرا؟ چون میدونه بره تو آتش به نفع دینه. پس جبرئیل کار خودش انجام داده، درستم انجام داده، معصومم هست، نگفتم من از جانب خدا آمدم، وحیه، هیچی اینا نبود. حضرت ابراهیم هم به خاطر اون استنادی که به انوار اهل بیت داشت نپذیرفت. آیا حضرت ابراهیم یعنی اسباب رو کلن هیچ کاره میدونه؟ نه، حضرت ابراهیم در بسیار لباس ننش نمیکرد، غذا نمیخورد حضرت ابراهیم، نه، به اسباب تمسک میکرد حضرت ابراهیم، ولی تمسک میکرد با یاد خدا، با توجه به خدا، با اینکه خدا کار است نه این سبب. در موقع حضرت جبرئیل حواسش بود که این سببیه، میشه ازش استفاده کرد، ولی مصلحت دین در این نیست که استفاده کنم. خدا هم که مخصوصا نفرستادش که بگیم امر خدا رو پس دادی. این خلاصه ای از جوابه. حاج آقا ما هنوز جواب پاسخش رو نگرفتیم، خیلی پیچیده شد، بی زحمت باید دو سه دور گوش بدید، چون مطلب سخته، مطلب پیچیده است، اطراف داره، باید یک مرتبه دو مرتبه بنده خودم ببین. بالاخره ذهن ما به خاطر اینکه با علم و سوال و جواب و حوزه علمی و فلان کتاب و اینا ذهن نسبتا آماده میشه دیگه، ورزیده میشه تا حدی. بنده خودم این وقته که یک مسائل خیلی برام مهم است میشینم میمویسم، دقیقاً حلاجی میکنم درس استاد رو، صوتش یا کتابش رو، یک جلسه رو میام خلاصه بندی میکنم، مقدمه بندی میکنم، اول دوم سوم میکنم، تکرار میکنم، میخوانم، قشنگ مطلب برام جا بیفته. اگر کسی میخواهد مطالب اعتقادی براش جا بیفته، کاملا براش مسلم بشه، محرز بشه، بفهمه مطلب از چه قراره، باید مطلب رو هی انسان دور کنه، از کجا شروع کنیم، به کجا تمام کنیم، چه مقدماتی رو جلو بریم، بعد انسان دور کنه، گاهی حتی انسان بیان کنه. فرض کن میخوای به بچه درس بدی، به برادرت، به خواهرت میخوای درس بدی، تکرار کن، بیان کن براش تا مطلب قشنگ روشن بشه. نمیشه انسان مطالب اعتقادی دقیق و پیچیده رو خوب یاد بگیره اما تمرین هم نکنه، کارم نکنه، ننویسه، گوش نده دو دور سه دور، فکر نکنه، ولی خوبم یاد بگیره. نمیشه، این اتفاق نمیشه بیفته. یعنی جریان عادی عالم بر این شکل جاری نشده است. این اجمالی از پاسخ. حالا صلوات ختم فرمایید. قبل از این اللهم صل علی محمد. این اجمالی از مطلب هست، اما بحث در ارتباط با ایاک نستعینه. ما میخواستیم صفات فعلیه و صفات ذاتیه رو مطرح کنیم. مقدمه بحث رو امشب مطرح میکنم، انشالله اصل بحث رو فردا شب مطرح میکنیم. و اون این هستش که مقدمه بحث این هستش که ما قرارمون بر این بود ارتباط آیات سوره مبارکه حمد رو با اهل بیت متوجه بشیم. رسیدیم به ایاک نستعین، میخوایم ببینیم ارتباط ایاک نستعین با اهل بیت چیست، با مقامات، با ولایت، با فضائل اهل بیت چیه. ما از خدا کمک میخوایم، جایگاه اهل بیت در این کمک خواستن ما از خدا کجاست، جایگاهی دارن ندارن، قطعا دارن، کجاست، چطوره. برای ورود به این مطلب یک بحثی میخوایم مطرح کنیم در دو سه شب انشاءالله، شاید هم بیشتر طول بکشه، نمیدونم چه اتفاقی میفته واقعیتش، فکر میکنم دو سه شب طول بکشه. این یک قاعده کلیست، نه فقط برای فهم ایاک نستعین، در تمام دعاها به درد میخوره، در تمام موضوعات توحیدی به درد میخوره، در تمام حاجت خواستنها، توسلها، دعاها، ادعیه، فهم بسیاری از جملات دعاها، در همه اینا به درد میخوره. یه قاعده ای میخوام بگیم، دو سه شب طول میکشه، میارزه یا نه دو سه شب آدم وقت بذاره، ولی یه قاعده ای ها، مثل روح در تن دین، در تن دین جریان داره، حضور داره. و اون فهم تفاوت بین صفات فعلیه و صفات ذاتیه هست. خداوند دو نوع صفت دارد. دقت کنید، بحث ظریف دقیق، حوصله میخواد، یعنی ممکنه بنده فردا شب بعضی از جملات امشب رو تصحیح کنم، یعنی بگم اونی که دیشب گفتیم مقدمه بود ولی اینطور نیست، اونطوره، چون بحث نمیشه از اول حرف آخر رو زد. خداوند دو نوع صفت دارد، صفات ذاتیه و صفات فعلیه. در روایات هم داریم صفات ذات، کلمه صفت ذات. صفات ذات چیست؟ صفت فعل چیست؟ صفات ذات صفاتی است که طبق روایات و گفتار همه علما، فقها، متکلمین، محدثین، مفسرین شیعه، عرفای شیعه، فلاسفه شیعه، همه بین همه شیعیان اتفاقیه. از تعالیم قطعی اهل بیت. صفات ذاتیه اهل بیت اون صفاتی است که ما بر خدا اطلاق می کنیم، ولی معتقدیم در حقیقت که این صفت عین خود ذات خود خداست. مثل عالم، برای ما که میگیم عالم، میگیم علی، مثلا محمد، حسن، حسین، محمد رضا، علی رضا عالم است. یعنی چی عالم است؟ یعنی این آقای محمد رضا برای خودش کسیه، علم هم برای خودش یه چیزیه، در سینه چیه؟ استاده، در کتابه. این عالم نبود یا علمش کم بود، رفت این کتاب رو خوند، عالمتر شد، پس به علمش اضافه شد. شکیه در این مطلب؟ به علم انسان اضافه می شود، از علم انسان کم می شود. علم انسان خطا گاهی بر می دارد، اینا که شکی نیست درش. علم انسان زیاد می شه. شکی آیا در این هست که علم انسان وقتی از انسان کم میشه یا به انسان زیاد میشه، خود حقیقت انسان که عوض نمیشه؟ مثلا من دیشب یه حدیثی بلد نبودم، امشب اون حدیثو یاد گرفتم، علم من بیشتر شد. آیا من اون آدم دیشب نیستم چون علمم بیشتر شد، ذات من تغییر کرد؟ بله؟ نه، من بگی یک آدم دیگه شد، اصلا این یه آدم دیگه است. نه، یک آدم دیگه نیست، همونه، یه صفت بهش اضافه شد. مثلا دیشب من میتوانستم 20 کیلو رو بلند کنم با یک دستم، امشب میتوانم، تمرین کردم، میتونم 21 کیلو رو بلند کنم، 25 کیلو رو بلند کنم. قدرت من بیشتر شد، صفتی در من بیشتر شد، کمتر شد. آیا من غیر اون آدمم چون صفتم بیشتر شد؟ نه، همون آدمم، صفت در من کم شد، زیاد شد، نبود، بود شد، اما حقیقت هویت من همونه. علم اینطوره برام. پس علم غیر از من است، در من زیاد می شود و از من کم می شود، و با زیاد و کم شدن علم در من، من کم و زیاد نمی شوم، من همون آدمم. این روشن تا اینجا؟ خب میگیم آقای الف عالمون، عالم است. از اون ور میگیم خدا عالمون، الله عالمون. خدا هم اینجور عالمه مثل ما؟ نه، مثل ما نیست. عالم برای خدا صفت ذاته، یعنی علم در حقیقت، علم برای خدا صفت ذاتی است، یعنی عین حق خود ذات خداست. یعنی خدا علم نداشته بعدم به دست آورده؟ نه. یعنی خدا علمی که داره ممکنه علم خدا یه ریزه کم بشه؟ نه. علم خدا غیر از خداست، دو تا چیز به هم چسبیدن؟ نه. دو تا چیز در کنار هم همیشه با همه؟ نه. پس علم خدا نسبت به خدا چیه؟ علم خدا عین خود خداست. خب پس چرا میگی عالم دیگه؟ بگو الله دیگه. اگه عالم همون عیناً خود اللهه، چرا میگی عالم؟ بگو الله، 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 الله هست. چرا میگی الله عالم است؟ من برای شما میگم شما عالمی، فایده داره، چون عالم غیر از شماست، علم غیر از شماست. میخوام اظهار کنم که من اعتقاد دارم که تو علمت زیاد شد، علم داری، اما برای خدا که علم غیر از خدا نیست که، علم عین خداست. پس چرا میگی خدا عالمه؟ میگم من میخواهم اظهار کنم که من معتقدم خدا جاهل نیست، خدا به چیزی جهل نداره. نمیخوام بگم علم خدا این علم من کم میشه زیاد میشه، نبوده بود شده که. نمیخوام بگم علم با خدا دو چیزن، علم با من دو چیزه، هست یا نیست؟ ولی با خدا دو چیزه؟ علم با خدا دو چیزه؟ نه، یک چیزه، یک حقیقته. اگر یک حقیقتی، یک حقیقته دیگه، یک که دو نیست که، یک یک. آقا نمیشه در یه ریزه‌ای در بعضی جهات یه کمی علم خدا غیر خدا باشه یه کم؟ نه، عین خود خداست. پس دقیقا عالم، و این میشه صفت ذات. صفت ذات اون چیزیه که در خدا ایجاد نمیشه، از خدا کم نمیشه، با خدا هیچ فرقی نداره، عین خود خداست. هر چیزی که عین خود خداست بهش میگن صفت ذات. صفات ذاتیه خدا چیه؟ علم. میتونی فرض کنی یه زمانی که خدا عالم نبوده بعد عالم شده، میشه فرض کرد؟ حاج آقای وجدانی؟ نمیشه. میشه فرض کرد یک زمانی خدا عالم نباشه بعدنا؟ نمیشه فرض. میشه فرض کرد خدا یک زمانی قدرت نداشته یا قدرتش کم بوده بعدن زیاد شده؟ میشه تصور کرد بعدن شاید خود قدرت خدا یکم کم بشه؟ نمیشه. این جور صفاتی که از خدا نمیشه نفی کرد، نمیشه اضافهش رو بر خدا فرض کرد، درسته؟ این صفات بهش میگن صفات ذاتیه، یعنی عین خود خداست، یعنی در حقیقت خدا علم است نه خدا عالم است. چون عالم یعنی یک فردی و یک علمی شده عالم، این فرد متصف شده به صفت علم. برای خدا اینطور نیست، خدا خودش حقیقتا همان خود نفس علم است، علم هم خود خداست. یا جور دیگه بگید، بگید علمی در وسط نیست، خود خدا همون عالمه، عالم همون خود خداست. ببین میگن صفات ذاتیه. اگه جزئی از خدا باشه سوال پیش میاد که جزء دیگه خدا چیه؟ اون جزء دیگه جاهله؟ ببین شما فرض کن، خدا رو فرض کن، جزئی از خدا علم به همه چیزه، خب اون جزء دیگه میشه جاهل دیگه، دیگه علم اونجا نیست دیگه. درست شد تا اینجا؟ سوال نکنید وسط منبر، همین که عرض میکنم، خدا اگر بخشش بگیم بعضی از خدا علمه، بعضی دیگه خدا میشه جهل، خدا مرکب میشه از علم و جهل، میشه؟ جدای از این موضوع اصلا خدا جزء نداره. میدونید چرا؟ چون مرکب، چیزی که مرکب از اجزا و قسمت ها باشه نیازمند به اجزایشه. بعد اون وقت سوال پیش میاد این جزء خدا با اون جزء خدا چه فرقی داره؟ مثلا این قدرت، اون علم، اون حیاته؟ اگه اون یکی حیاته پس این یکی حیات نیست، اگه اون یکی قدرته پس این یکی قدرت نیست. خدا مرکب میشه از یک موجودی که یه تیکش علمه، یه تیکش قدرته، یه تیکش حیاته، یه تیکش، بعد هر تیکه هر چی از اون تیکه های دیگه اون چیزه نیستن. دقت نکردید اینجا رو؟ هر بخشی هر چیزی هست، اون بخشای دیگه اون چیزه نیستن. بعد شما وقتی میخوای به خدا بگی عالم، باید به اون تیکه‌ای که علمه توجه کنی، به اون دو تا دیگه نباید توجه کنی. این خدا اصلا خدا نیست دیگه، میشه مخلوق. بنابراین صفات ذاتیه عین خود خدا هستن، چون عین خود خدا هستن یه آثاری بر این مطلب مترتب میشه، انشاءالله فردا شب مطرح میکنیم. این مقدمه بود، هنوز صفات ذاتیه رو بشناسیم، بعد میریم صفات فعلیه، بعد ارتباط این بحث با ایاک نستعین معلوم میشود که چرا این بحث در اینجا مطرح شد. صلوات بر محمد و آل محمد.